سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. شب گذشته بحث ما در ارتباط با آثار 12 گانه توکل به اتمام رسید و امشب وارد لازمه و مبادی توکل میشیم. بعد انشالله میرسیم به بیان تحصیل توکل که از معراج انشالله متنش رو میخونم و یه تکمله. دیشب عرض کردم که ما احتمالاً یا تا فردا شب، که احتمال زیاد فردا شب شب عید باشه و روز شنبه عید فطر باشه، بحثمون ادامه پیدا بکنه. اما نگاه کردم دیدم احتمالاً ما روز عید فطر شبش، شام عید فطر نه، روز عید فطر شبش هم انشاءالله برنامه ادامه بده. کلمه شام رو به کار نمیبرم چون کلمه شام ایهام داره، ممکنه دوستان منزل چیزی میل نکنن. لذا شما بعد از اینکه از اون رو گفتن انشاءالله شام میل میکنید، تشریف میاد اینجا، چایی بعد از شام رو اینجا میل میکنید. آقای در دوران عقد تشریف بودن منزل همسرشون، ایام عقد تو طول بخیر سر بزن و اینا. پدر خانم گفتن بفرمایید مثلا شام میل کنیم، چون گفت نه من منزل شام خوردم. نه حالا بیان در حد یه لقمه. گفت متشکرم. گفت حالا یکم بخور. گفت من در حد مزمزه پس میام. نشست جلو، 3 بشقاب برنج خورد و 2 بشقاب خورشت و سالاد و ماست و اینا. پدر خانم گفتش عزیزم از این به بعد شما لطف کن مزمزه تو خونه خودتون بکن، بیا اینجا شام تو بخور. حالا برای شام عید فطر الان دارم عرض میکنم، چون فضا برای سوء تفاهم خیلی آماده است. به سابقه قبلی که من دارم، ما شام عید فطر یعنی روزی که عید فطر شد، شبش هوا تاریک شد، ساعت 10 میایم اینجا چای میخوریم و شیرینی انشالله، تأکید و تصریح کردم اگر زنده بودیم. لذا علاوه بر امشب 2 شب دیگه فکر میکنم بس ادامه پیدا بکنه تا با امید خدا بتونیم این بس رو به سرانجام برسونیم. وقتی میگیم لازمه و مبانی توکل، یعنی توکل روی چه پایه هایی بنا شده؟ 3 تا پایه داره توکل. 1، آنچه ناظر به خداونده. 2، آنچه ناظر به من به عنوان موکل. 3، آنچه ناظر به اسبابی است که علاوه بر توکل از اونها کمک میگیرم که کارم به سرانجام برسه. امشب میخوایم بریم سراغ مبنای اول توکل که خداوند باری تعالی است. تو توکل به خداوند ما به 3 نکته باید توجه کنیم. 1، توجه به صفات انحصاری او که او دارد و غیر او ندارد. 2، مؤثر منحصر بودن خدا که بعد عرض میکنم به چه معناست. و 3، کفایت خداوند که باز اون به یه معنای دیگر است. بر توکل ناظر به خداوند اولین نکته‌ای که باید توجه بکنیم که به نوعی جمع‌بندی همه حرفای این شب هاست، اینه که خداوند یه سری صفات انحصاری داره. یعنی این صفت در او هست و در غیر او نیست مگر اینکه خداوند به او بده. فرض فرمایید که یکی از اسامی خداوند که در شبهای قدر ما خدا رو به اون نام خوندیم و انشالله لبیک شنیده باشیم، یا خیر المنزلینه. این یکی از اسامی 1000 گانه خداونده. آیا غیر خدا میتونه خیر المنزلین باشه؟ سوره معارکه حضرت یوسف علیه السلام، جایی که حضرت دید بنیامین رو نیاوردن، گفت شما چند تایین؟ ما 11. گفت حالا که 10 تایین. گفتن نه، یکیمون نیامده. حضرت هم دفعه بعد اونم بیارید، میبینید که من هم خوب تحویل میگیرم هم کیلم پره. و انا خیر المنزلین، من خیلی میزبان خوبیم. کی به حضرت یوسف علیه السلام اجازه داده صفت خدا رو در مورد خودش بگه؟ خداوند. پس اینکه یه جایی ما صفت خداوند رو برای غیر خداوند به کار ببریم، این عیبی نداره، به شرطی که خداوند اجازه داده باشه. یعنی گاهی اوقات افراد معانی کلمات رو نمیدونن، دچار سوء تفاهم میشن. یعنی جایی بودیم یه آقایی با حرارت به من گفت آقا این کفریات چیه که میگید امام خمینی، ما 12 امام داشتیم دیگه، بعدش کسی امام نیست. گفتم جسارت نیست بفهمید کلمه امام به چه معناست؟ امام معلومه دیگه، فرد معصوم، فردی که نایب پیغمبره. گفتم آخه قرآن گفته قاتلوا ائمه الکفر، امامان کفر رو بکشید. اگه امام فقط برای جانشین پیغمبر به کار میره که نباید کافر باشه و نباید رو بکشیم که. امام یعنی پیشوا، یعنی رهبر، یعنی جلودار. اصلا امام کلمه مقدسی نیست. مثلا شما نگاه کنید نوشته کتاب المستصفى حجت الاسلام امام محمد غزالی. انا عراقی ها مثلا میگن امام سیستانی، میگن امام خویی. امام کلمه مقدسی نیست. قرآن میگه ائمتن یدعون الی النار، یه امامایی هم دعوت میکنن به آتیش، مثل فرعون. فرعون امام بوده. مثلا کلمه این معنی لذا که ما میگیم امام خمینی، مثلا عیبی نداره که امام کلمه شما میگی نیست. تو اینجا هم همینه. اگر میگیم صفتی برای خداونده، برای خداوند هست، خدا میتونه به غیر خودش بده، ولی برای خدا بالاصاله است، برای غیر خدا بالعرض. یعنی خدا به او داده، خدا بخواد بگیره در لحظه میگیره، او هیچ کار نمیتونه بکنه. 3 صفت خداوند داره. برای توکل ما این 3 ضلعی اطمینان کامل ایجاد میکنه، کامل. 1 خداوند علیمه. علیمه یعنی چی؟ یعنی شناخت داره. حد شناخت خدا چیه؟ خب خدا علم داره مثلا به شخصیت ما، به اموال ما، به خانواده. اینا رو بذارید کنار، تهش رو بگم. انه علیم به ذات صدور. ذات صدر یعنی چی؟ الان فرض بفرمایید که هر کدوم از ما در طول زندگیش در معرض یه ابتلاعاتی قرار گرفته، میدونه که اگر این امتحان به وجود بیاد چه واکنشی نشون میده. مثلا ماها میگیم که یه وقتی یه کسی به ما گفتش آقا فلان دروغو بگو، من جاش مثلا قبول میکنم که شما در فلان اداره از طرف من مثلا استخدام بشید، سفارشی میکنم. گفتیم نه این کارو نمیکنم. یه کسی به ما گفت آقا اگر فلان، یه امتحانی شدیم میدونیم. یه وقت یه جا به شما میگن که شما یه اتفاقی داره میفته، چند لحظه اون بر نگاه کن، 1000 میلیارد بگیر. 1000 میلیارد تومان دیگه. آره چه اتفاقی؟ مثلا ما تو این اداره میخوایم یه کاری بکنیم، بر اساس قانون میدونید که اگه من الان ببینم همکارم داره رشوه میگیره، وظیفه ندارم بگم کار من، مدیر مسئوله و اگه دید باید رسیدگی بکنه. این آقا داره رشوه میگیره دور از جون، شما نهی از ما کرد، اون بر نگاه کن، 1000 میلیارد تومان بهت میدیم. نقدی؟ آره، چک هم تضمینی همونجا میده. من نمیدونم اگه این بشه چیکار. 1000 میلیارد تومان توبه میکنیم دیگه، تا همون شب عید فطر فرشته میگیم الهی العفو، ولی 1000 میلیارد خونه رو میگیرم، ماشین و ویلا رو میگیرم و سفر خارجم میرم ان شاء الله. باشه، نمیدونم. ذات صدر اون چیزیه در وجود انسان که خود انسان هم ازش خبر نداره. این میشه ذات صدر. ما ها اگر در معرض فلان چیز قرار بگیریم چیکار میکنیم؟ نمیدونیم. اون میشه ذات صدر ما. این ذات صدر که ما خبر نداریم، انه علیم، خدا اینو خبر داره. پس این حد علم خدا که اصلا بعد از او اصلا بعدی نیست که بتونیم در موردش صحبت بکنیم. ته ته تهش علم خداست و ما هیچ نمیدونیم. دومین صفت خداوند اینه که خدا قدیره، یعنی قدرت داره. حالا جای دیگه قادره، قدیر، قاهره، یعنی قالبه و مغلوب نمیشه. صفت قدرت خداوند در چه حدی؟ یا اقوامی احساس گردن کلفتی میکردن که خدا وقتی به قارون میرسه میگه این قارون نمیفهمه که قبل از او از او قوی تر زیاد بودن. میدونید که ما نسبت به انسانهای اولی خیلی ضعیفتریم، هم از جهت جسمی، هم از جهت مثلا هیکل‌های اونا. مثلا قبر رو می‌بینیم چند متره، آدم‌های گنده، قوی، کارهای عجیب غریب می‌کرد. در زمان فرعون 148 متر چه اهرام رو درست کردن. آدم‌های گذشته موجودات ضعیف بی دست و پای نبودن. هر چی اومدیم جلوتر ما ضعیف‌تر شدیم. خدا میگه من اینا رو زدم لت و پار کردم. در چه حدی؟ برای برخی از اقوام مثل قوم حضرت لوط سلام الله علیه میگه که تو رابیوف برو غیر از همسرت، کانت من القابرین، به پشت سرم نگاه نکنیم. جبرئیل اومد، تفسیر المیزان و تسنیم، فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارة. مثل جبرئیل اومد بالش رو داد زیر زمین، زمین آورد بالا، برگردوند زمین رو زیر و رو کرد و امترنا علیهم حجارتن من سجیل، گلوله های گلی فشارده اومد که اگر کسی جون سالم بده بزنه اینو تبدیل به سنگ بکنه. خدا اینقدر قدرت داره، خب چرا اسرائیل از بین نمیبره؟ به خاطر اینکه اسرائیل کی باید از بین ببره؟ ما انشالله. حماس، حزب الله لبنان، خارج از نظام علی. خدا قدیره ولی حکیمم هست. لذا شطور از سوراخ سوزن رد. بعضی وقتا میگن خدا چرا فلان کارو نمیکنه؟ چون خداوند یک نظامی تو این عالم گذاشته و خودش به اون نظام چیه؟ پایبنده، از اون عدول نمیکنه. این که ما توقع داریم خدای نمیشه مثلا این کار اینجوری بشه؟ نه. خدای نمیشه فقرای ما همه یک شب پولدار بشن؟ نه. چی ازت کم میشه؟ از من چیزی کم نمیشه. ولی فقرای جامعه شما وقتی پولدار میشن که شما همتون خمس زکات اموالتون رو بدید. من از راهش کارو راه میندازم. حالا نمیشه عنایتی بکنی؟ نه. نمیکنم عنایتی. و عنایت بود امام حسین صاحب یه نگاهی میکرد کل سبا و مرصد چوب میشدن. کاری داشت؟ ما از این راه ها که نمیخوام کارو پیش ببریم. کار از مجرای خودش. اینم دومین صفت خدا. سوم، خدا رحیمه، مهربانه. در چه حدی؟ این که خدا هم میفرماید من ارحم الراحمینم، مهربانترین مهربانانم، از کجاست؟ میرسیم حالا تو بحث متن کتاب معراج و سعاده. ما یه نطفه ای هستیم، میدونید از زمان انعقاد نطفه یک ملکی مأمور نگهداری ما میشه. مثال ملموس بزنم، بچه هایی که تازه را میفتن دقت کنید، تلو تلو، یه شما دارید نگاه میکنید الان میخوره، الان این چرا تلو تلو میخوره به در دیوار نمیخوره؟ به بچه نگاه کنید دائما میخواد یه خطری برای او نمیفته. یه ملکی مراقب تک تک ما هست، منم هستم، این تو این سنم هست، اون مراقبت میکنه. این که گاهی اوقات میگین خدا رحم کرد، یا به قول یک عرفا خدا نزدیک بود رحم کنه، خب اون ملک داره مراقبت میکنه. تو این حالت ما به حالا یه نماده و الا رحمت خدا به ما همین که اینقدر من گناه میکنم نمیزنه منو تبدیل به چوب کنه، خیلی رحمت داره. این همه گناه بازم آبرو منو حفظ میکنه. این صفات خدا که علیم و قدیر و رحیمش محل بحث ماست، او رو شایسته توکل نمیکنه واقعا. یه حکایتی بخونم از جناب میرفندرسکی، فیلسوف محترم قرن دهم و یازدهم. ایشون از حدود 970 تا 1050 زندگی میکرده در دوره صفویه، همزمان با مرحوم شیخ بهایی و اینها بوده و خیلی هم آدم عجیبی تو علوم مختلف بوده. اهل سفر هم بوده. ایشون میره هند، در هند میره یکی از شهرهای هندوستان که اهالیش بت پرست بودن و اینا. ایشون یه روز میره میبینه پرستشگاه بزرگ خیلی خلاصه پر هیبتی دارن اینا، وارد میشه و به بازدیدی میکنه. اون براهنی که اونجا بودن بت پرستا بهش میگن که چی شده اومدی اینجا؟ ایشون میگه اومدم ببینم. و باب گفتگو باز میشه، میگه شما چرا بت پرستی میکنن؟ استدلال میکنن. ایشون هم آدم حسابی شروع میکنه، تمام استدلال اینا رو له میکنه، کلی میزنه و اینا گیر میکنن بت پرستا. میبینن هر چی میگن این یه جوابی داره و خیلی هم مسلطه. فکر میکنن چی بگیم الان؟ بلند میگه رفتم توی بتخانه زدم همه رو له کردم اومدم بیرون، چی بگیم؟ یه بار چیزی به ذهنشون میزنه، میگن که جناب میرفندرسکی یکی از دلایلی که نشون میده علارغم صحبتهای شما اسلام دین سستیه و بت‌پرستی اتفاقا استحکام داره اینه که وقتی ما یه عبادتخانه درست میکنیم مثل اینجا 2000 سال 3000 سال ثابت میمونه، ولی ما تو بلاد اسلامی که اومدیم شما مسجد میسازین 100 سال نشده میریزه پایین. همین سستی بنیان عبادتگاه شما حاکی از سستی دین شماست، ولی ما عبادتگاه درست کنیم 2000 سال 3000 همینجا که الان شما اومدید مثلا 3000 سال سابقه داره. شما دینتون سسته، بناهای دینتون هم معابدتون هم سسته و همین کفایت میکنه که ما حرف شما رو نپذیریم. عالم رو ببینه مرحوم میرفندرسکی میگه که میدونید چرا مساجد ما زود خراب میشه و عبادتگاه شما چند هزار سال میمونه؟ دلیلش اینه، تو مساجد ما اذکاری میگیم که این بنا تحمل اون اذکار رو نداره. ما اسم خدا رو میگیم، صفات خدا رو میگیم، برای اینه که این بناها زود میریزن، نمیتونن تحمل بکنن. توی این ساختمونای شما یه اذکار بی خودی، یه حرفای بی حسابی میزنید که اینها هیچ خسارتی نیست، چون اصلا اینا جدیتی ندارن که و باری ندارن که فشار به ساختمون بیارن. از ساختمون شما 1000 سال میمونه. اینا میبینن پاسخ ندارن، میگن حرفت بی خود، ملکی داره میگی. یعنی چی؟ اگر واقعا راست میگی، از کاری که تو مسجدتون میگی اینجا بگو، همون از کاری که میگی اینجا بگو، این ساختمون باید چیز بشه دیگه، تحت فشار قرار بگیره. الان صدا خیلی خوبه، همین الان. آره دستا رو بگیریم بالا من ببینم. الان خیلی خوب. این میگم مشکل صوت در جمهوری اسلامی، یعنی که از مسائل اصلی جمهوری اسلامی که ممکنه حتی لطمه بزنه به کلیت نظام، مسئله صوته. من شنیدم زمانی که حضرت امام رحمت الله علیه تو بهشت سرا می‌خواستن صحبت بکنن، بچهای مهندسی مخابرات اون موقع سال 57 تمام این بلنگوها رو از طریق بیسیم چیز میکنن که اخلال نکنن، مثلا ساواکی اونو برن قطع بکنن، اینا رو بیسیم میکنن. من الان زنده اون بچهای مهندسی مخابرات رو میخوام، یعنی همینا بیان مشکل صوتش رو میسام اینو حل بکنه. هنوز که هنوز ما تو این مسئله خاصه گیر گرفته و بنیاد ما هم از این قاعده مستثنا نیست الحمدلله. خب همین میفندرسی بگم مشکل صوت جمهوری اسلامی بعد از این جریان ان شاءالله حل کنه. میگن استدلال تو میکنی بی خوده. اگر راست میگی همون اذکار رو اینجا بگو، همین اتفاق باید بیفته دیگه، اینجا بگو. من میفردسی میگه که بذارید فردا، من فردا میام و همون اذکار رو اینجا میگم، خارج میشه. اینا هم اعلام میکنن تو شهر یه مسلمانی اومده، یه حرفای بی خودی زده، یه ادعایی هم کرده فردا قراره بیاد، همه بت پرستا جمع میشن. ایشون شب میره و به راز و نیاز میپردازه و با خدای خودش خلوت میکنه و تضرع میکنه. فرداش را میفته به سمت پرستگاه، میگه از کجا بت پرستا جمع شدن که مثلا زایه شدن او رو ببینن. ایشون میاد و اول میره رو پشت بام اذان میگه، شروع میکنه به اذان گفتن. الله اکبر که میگه، اینا احساس میکنن که انگار ساختمون داره تکون میخوره، اولین بار مثلا ندای توحیدی اینجا. میگن نه والا شاید حس ماست. میاد میره داخل، بعد از اینکه اذان رو میگه در وسط بت ها وای میسه رو به قبله، شروع میکنه نماز ظهر و عصر رو با یه تواضعی و با یه تضرعی میخونه، بعد می سجده شکر طولانی میکنه و از پرستشگاه میاد بیرون. همین که خارج میشه شروع میکنه این پرستشگاه لرزیدن، سقف و اینا میریزن و این میریزه، اینا همجوری خوف کردن. یه باری باد و طوفان بلند میشه، طوفانی میشه که این خاک و اینا رو هم ببره، با خاک یکسان میشه. بت پرستا به هم میریزن و بحث و فرار و سر و صدا، ایشون آروم را میفته بره. یه کسی میاد سراغ ایشون، حالا مثلا بعدش که قربان خیلی ریسک بالایی کردید، یعنی اگر خب شما میرفتید اینا رو میگفتید اون ساختمون اتفاق برشون، چیکار می‌خواستین بکنید؟ من میفندرسکی میگه که عمری گوش به فرمان خدا بودم، باور داشتم خداوند برای حفظ دینش مرا یاری خواهد. توکل واقعی رو ببینید، او ته دلش مطمئنه که خدا انجام میده. تبریز رفته باشید، یه جایی یه نیمتنهی درست کردن در تبریز به نام حمال تبریزی، نمیدونم کسی اون مجسمه رو دیده یا نه. این آقا همین حمال بوده، وسیله جا به جا میکرده. یه روز داره میاد، مثلا باری انگار رو پشتش بوده، میبینه روی پشت بومی بلندی یه بچهی داره بازی میکنه، این مادرش میگه واسا، این همجوری بوده میدوه از این برمون بر. هم سرشو میگیره بالا، یک مرتبه بچه علای پشت بوم میفته. حالا اون ترکیش من یادم نیست که ساخلا همچی چیزی نگهش دار، این بچه همونجا وای میسته. میریزن خلق الله دور این دست پاشو میبوسن و آقا شما کی چی؟ میگه کی چی؟ که معمول تبریزی. میگن آقا شما جز نمیدونم عرفا و همدانی و سلکا و نمیدونم ربان. میگه من اینا که میگید نمیفهمم، اینا یعنی چی؟ میگن آقا تو بین زمین و آسمون این بچه رو نگه داشتی، چجوری شد بعدم گرفتی گذاشتی زمین؟ میگه من اینا که میگید حالیم نمیشه، یه عمری خدا گفت، ما گفتیم چشم، یه بارم ما گفتیم خدا گفت. از این عرفان بالاتر میشه؟ ولی با اعتقاد، با اعتقاد قلبی. بحرین یه مزاری هست اسد محمد نامی، خدا انشالله ریشه این ظالمان آل خلیفه و این تشکیلات رو بکنه و این شیعیان مظلوم بحرین رو از شر اینا خلاص بکنه، اگه قابل داد نیستن که نیستن گویا. یه مزاری اونجاست اسد محمد نامی، حالا ما دیگه نمیتونیم با این شرط و زوال بریم. جریان اسد محمد اینه، سالها قبل حاکم بحرین به شیعیان توی موضوع التیماتوم میده، میگه 3 روز وقت دارین، این ورش باخت این ورش هم باخت از این گرفتاری هایی که ایش کار نمیشه کرد. اینا میگن چه کنیم؟ 3 تا عالم برجسته داشتن، میگن آقا شما یه فکری بکن. این 3 تا میگن هر روزی که مون بره به صحرا متوسل بشه به حضرت صاحب اربعان و فدا یه فرجی بشه دیگه. روز اول اون یه عالم میره خالص اشکا اینو بر میگرده میگه چیزی نشد. روز دوم یکی، سوم این اسد محمد میره که لزوما از اون 2 تا عالم بالاتر اینا نبوده ها، که مثلا یه مقام این میره، میره و خیلی عشق و آه و تضرع حضرت تشریف میارن، بهش میگن که شما این کار رو بکنید این شکلی مسئله حل خواهد شد. این اونجا برمیگرده به امام زمان ارواحون و فدا، میگه آقا دیروز و پیروز 2 تا برادر من که علمای برجسته هستن اونا اومدن، خب چرا به اونها نفرمودید؟ حضرت میگن اگر این استراری که تو داری اون 2 تا داشتن به اونا میگفتن. روز سوم، روز آخره، آدم میدونه که دستش از همه جا کوتاهه. امشب شب آخر ماه مبارکه. اگر ما بدونیم خدای ناکرده تا این شب و این ساعت خدا ما رو نیامرزیده، امشب چجوری دعا میکنیم؟ اگر همینجور شب اول دعا میکردیم خدا ما رو نیامرزید. هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. این باب رحمت خدا همیشه بازه. این ماه مبارک بهانه است و الا هر شب شب تضرع و توبه است. آدم به اون استرار که میرسه اعتقادش واقعی میشه. همه دیدیم تو حالت عادی چجوری دعا میکنم، وقتی گیر میکنم چجوری دعا میکنم. یعنی وقتی احساس میکنم دست از همه جا کوتاست، خدایا اون حالته، این حالت باشه آدم توکل بکنه، خدا دست او رو رد نمیکنه. الا ماشاءالله ما در طول تاریخ از این موضوعات داریم که بگذرم. اولین مبنای توکل ناظر به خداونده. اولین ضلعی که ناظر به خداوند داریم اینه که اون موجودی که داریم بهش توکل میکنیم و او رو وکیل خودمون قرار میدیم، علم، قدرت و رحمتی داره که غیر او نداره و نمیتونه داشته باشه. خب اینو ول کنیم بریم سراغ کی. دومین نکته که ناظر به خداوند باید دقت بکنیم اینه که او مؤثر منحصره، جز او در این عالم مؤثری نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. این که میگیم خداوند مؤثر منحصره، یا تلقی ناصحیح از خدا داریم یا تلقی صحیح. اول تلقی ناصحیح رو بگم. 3 تا تلقی از خداوند هست، بعضیش حتی توسط متدینین هم تبلیغ میشه ولی غلطه. 1 عده مثل ژان پل سارت معتقدن خدا ساعت سازه، خدای عالم یه موجود ساعت سازه، مثل معمار یک بنا. اینجا رو یه مثلا معماری ساخته، بعد که ساخته چیکار میکنه؟ هیچ چی دیگه، تحویل صاحبخونه میده و میره برای ساختن یه بنای دیگری. معمار بعدی که بنا رو ساخت رابطهش با بنا چی میشه؟ قطع میشه. میگن خدا ساعت سازه، عالم یه ساعتی خدا ساخته، اینو کوک کرده، عالم خودش داره با اون کوک حرکت میکنه دیگه. این عالم مجدد به خداوند نیاز نداره دیگه، خدا یک بار اینجا رو ساخته و تحویل داده دیگه، خودش داره حرکت میکنه. این نگاه در میان متدینین به این شکل نیست، اما یه تصوراتی برخی مؤمنین دارن که حالت دوم سومه که ما رو متاسفانه نزدیک میکنه به این حالت غلط از خداوند. 1 پس این که کسی خداوند رو مؤثر منحصر بداند گاهی اوقات با 3 تا تلقی غلط همراهه. 1 درست خداوند تنها مؤثر بوده ولی تأثیر اولیه رو گذاشته، کوک کرده، میگه خودت حرکت کن، این حتما غلطه و درون دینی هم نیست. 2 این که خداوند سرسلسله جنبان هست ولی با حرکت او بقیه حرکت میکنن، بلا تشریح مثل دومینوه، خدا اولی رو میندازه بعدیا خودشون میفتن. این اولی جز اینکه بخوره به دومی چه نقشی داره تو دومینو؟ هیچی دیگه، اولی دومی رو میندازه، اون سومی سه چهار میره تا هرچی. خدا اون اولیه، فقط خودش میندازه رو دومی. اینم حتما غلطه. این یعنی که خداوند وقتی به دومی خورد دیگه سومی و چهارمی و پنجمی ربطی به خدا نداره، خدا اون اولی بوده. برخی تو این عالم این شکلی فکر میکنن که خداوند علت اولیه است، بقیه خودشون حرکت میکنن. تلقی غلط. سوم میگن خداوند سنتایی تو این عالم گذاشته و این سنتا ثابتن، تغییر نمیکنن. مثلا اینکه ما در عالم سنت داریم که اگر مردم دعوت پیغمبر رو نپذیرفتن و او رو پس زدن و عذابی قطعی شد دیگه میاد. این استثناء داره در طول تاریخ؟ بله بله. قوم حضرت یونس علیه السلام، خدا سنت گذاشته ولی خودش مقهور سنتش کنی. خوب خواهش میکنم عنایت کنید، در راه کربلا ابا عبدالله رسیدن به فرزدق، همون فرزدق شاعر که برای امام سجاد علیه السلام میگه هاذا الذی تعرف البته و وطعته، شعر معروفی که بعد زندانیش میکنن. فرزدق به ابا عبدالله میرسه میگه یا ابا عبدالله از سفر کوفه و مردم کوفه بگذر. حضرت میگن چرا؟ میگه قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دلاشون با توه ولی شمشیرشون علیه توه. حضرت چه پاسخی میدن؟ میفرمایند ما میریم ببینیم خواست خداوند در چیه. یعنی یه احتمال اینه که ما میریم مردم کوفه ما رو میبینن، نظرشون برمیگرده، بدا حاصل میشه، اصلا عاشورا واقع. خدا مقهور سنت که نیست که. خدا یه سنتی گذاشته، اون سنت نه، ممکنه یه سنتی گذاشته باشه، ما با توبه از اون سنت، اونم یه سنت دیگه است، ولی خدا مقهور سنتش نیست. میخوایم خیلی متدینانه بحث بکنیم، میگیم این سنت عالم ناگزیر و ناگریزه. کی اینو گفته؟ این سنت، سنتی بر سنتی غلبه میکنه. خداوند بعضی وقتا دستور خاص میده. حضرت خضر سلام الله علیه چیکار است؟ مأمور خاص خدا. حتی حضرت موسی هم او رو متوجه نمیشه ولذا اعتراض میکنه به درستی. اینا همش غلطه. تلقی درست از خداوند اینه، خداوند در تمام علتهای عالم تأثیر داره. خیلی سادهش کنم، بلاده من دارم صحبت میکنم، تا کی شما صدای منو میشنوید؟ تا وقتی من صحبت اما با این میستم چیزی نمیشنید شما. این سخن به سخنگو ربطه، سخنگو وایسته دیگه سخنی تولید نمیشه. بلا تشبیه دارم عرض میکنم. خداوند رابطهش با ما چجوریه؟ ما یه سری موجود ممکن الوجودیم، یعنی الان هستیم یه ساعت دیگه نیستیم، حرکت و تغییر داریم. موجودی که تغییر داره لحظه به لحظه باید یه کسی به او یه چیزی بده که بتونه حرکت بکنه. اگر خداوند یک لحظه، یک کسری از ثانیه فیضشو از ما قطع بکنه، ما چی میشیم؟ ما معدوم میشیم. ما ممکن الوجودیم، یعنی من الان هستم، یه لحظه بعد هستم، یه لحظه بعد. اگر خدا این لحظه رو بده، لحظه بعد رو نده، من همونجا افتادم پای مردم. میده، دوباره میده، دوباره میده، دوباره. لحظه به لحظه ارتباط ما با خدا برقراره. نگاه به خدا باید این باشه، نه اینکه ما یه وقتی به خدا توکل کردیم همون دیگه. یه حس مثل این که من اول ماه مبارک یک سحری خوردم، 30 روز افطاری و سحریم همونه. اینجوری نیست. لحظه به لحظه ما باید غذا بخوریم، جون داشته باشیم، روزه بگیریم، افطار. خداوند نسبتش با ما این شکلیه که آنن فآنن داره به ما وجود میده، لذا ما آنن فآنن باید به او توکل بکنیم. عبارت چیه؟ میگیم یا ربنا و الهنا وفقنا لما تحب و ترضا. بعدش چی میگیم؟ ولا تکلنا الى انفسنا چند وقت طرفت عین ابدا. خدایا یک چشم به هم زدن منو به خودم واگذار و الا یه خرابکاری به بار میارم که نه سر داره نه تا. یک لحظه یه حرف بی حساب میزنم، این که من فکر بکنم خدا منو خلق کرده، رها کرده به امید خودم و من دارم خودم حرکت میکنم. خودت داری حرکت میکنی؟ باش. گفتیم تو اوج اون فرد با حضرت عیسی علی نبی و علی و علیه حرکت میکرد، رسیدن جلوی یه آبی. حضرت گفتن که حالا مثلا بسم الله الرحمن، یه نامی از خداوند گفتن و رو آب را افتادن. بهش گفتن بیا، او گفت مثلا بسم الله الرحمن، اینم را افتاد. رو آب داشتن میرفتن، این مرتبه با خودش گفتش که حالا این گفت بسم الله رد شد، ما هم گفتیم به همین تو دلش اومد فت رفت زیر آب. حضرت دست رو گرفتن گفتن چی از ذهنت گذشت؟ گفت چی؟ گفتم شما ما حضرت فرمودن عجب نگیرتت حالا در کنار من حرکت میکنی. یک ثانیه خدا ما رو ول کنه چیکار میکنیم؟ ولذا تو توکل به خدا باید کامل باشه، عنایت کنین. گاهی اوقات کار خراب میشه اینجوری میگم خدا رو توکل به تو، یه مرتبه میبینم همه چی داره خوب پیش میره، خدا شرمنده من دیگر رو مزاحم شما نمیشم، کارا همه رو به راست، نیاز بود باز مزاحم میشه، تماس میگیرم خدمتتون، قطع میشه. اگر توکل کردیم از اول تا آخرش، مثال زدم اون مثال آقای پرستویی تو فیلم لیلی با من است میشه که میخواست برگرده، خب خدای اگه ما برگردیم یه 500 تومانی یه بار بنده میخوام بعد، خب خدای مسئله حل شد گذاشت جیبش دوباره. اینجوری توکل کردن ما رو به نتیجه نمیرسونه. من الاول الی الاخر. یه حکایت بگم، ابراهیم خواص در یه حکایتی میگه من یه شبی تو بیابون گم شدم، خوب عنایت کنه، و یه باری دیدم صدای درندگان میاد، حالا نمیدونم این اتفاق افتاده یا نه، خیلی وحشتناکه. من اخیر تجربهشو دارم که مثلا یه وقتی رفته بودیم روستا، رفتیم خربوزه و هندونه و اینا بیاریم، اینا رو گذاشتیم روی مثلا چارپایی، سوار شدیم، این یه مرتبه رم کرد این خربوزه هندونه همون اول یه مثلا خورجین مانند افتاد، من اینو صفر گرفتم، 7 سالم بود 8 سالم بود صفر گردنشو گرفتم، این همجوری میدوید، حالا منم جیغ میزدم فلان، همجور رفت نه صدای چی اومد این حیوان رم کرد و اینه، یه جایی وایستاد فکر کردم که دیگه مانم پیادشم، یه صدای دوباره رم کرد، دیگه دست با هم شل شده بود، یه مرتبه وایستاد ما با کله افتادیم، حالا بماند که چه اتفاقاتی افتاد، غمناک میشه. بعد افتادم حالا صدای گرگ میاد، دیم خدایا بستی دیگه، یعنی ما یه دونه دوتا همه با هم، خیلی وحشتناک بود دیگه. اومدن و ما رو نیمه جان برداشتن بردن و بالاخره عنایتی شد به علما و اینا، علما رو خدا حفظ میکنه دیگه، موندیم تا امروز. خیلی ترسیده بودن. حالا یه بار دیگه هم شد، یه جایی بودیم مثلا نصف شبی راه رو گم کردیم همون سمتا، بعد صدای در، حالا صدا رو هم که ما بلد نیستیم، مثلا نمیدونیم این گرگه، این خرسه، این شیره، مثلا این ببره، صدایی که میاد شده این اگه به ما برسه خب مثلا دیگه شرف و حضور نخواهیم داشت، چون خود صدای ابهتی داشت. این میگه من داشتم میرفتم گم شدم، صدای درندگان میومد، از ته دل گفتم توکل تو علی الله، خدایا توکلم به تو، منو نگه دار. یه آرامشی پیدا کردم و راهمو ادامه دادم، انگار به ذهنم افتاد این بر برو. یکم راه که اومدم یه باری دیدم یه خروسی داره میخونه، گفتم خب خروس نشانه چیه؟ یه آبادی چیزیه دیگه که خروس دارم. گفتم خدا مثلا تا سه خروشی نمیدم، خیالم راحت شد، یقین کردم یه آبادیه. رفتم به سمت صدای خروس، یه خرابه سر راه بود، رفتم داخل این خرابه، سه تا راهزن ریختن سر من، همه اموالمو گرفتم و یه حداقلی از پوشش برام گذاشتن رفتم گوشه خرابه، به خدا گفتم خدای ما به تو توکل کردیم، مثلا قبل چرا ما اینجوری کردی؟ خیلی ناراحت گرفتم خوابیدم. تو عالم رؤیا دیدم یکی بهم گفت تو توکل کردی، ولی باید تا آخر بر توکل خودت باقی میموندی. تو وقتی صدای خروس رو شنیدی چی شده؟ ترست رفت، یعنی اول توکلت به خدا بود، صدای خروس که شنیدی انگار دیگه خب خدای دیگه نیاز نیست، الان صدای خروس شنیدم دیگه آبادی رو پیدا کردم، توکلت از ما قطع شد، چون قطع شد حمایت ما از تو برداشته شد و اون فرشتگان محافظ تو رو به همین امید و توکل جدیده که خروس بود با گذاشتن، راحت کردن دیگه، حالا برو از همون. بعد تو عالم رؤیا مثلا که انه این چیز مثلا پشیمون شد، بعد از دیدی خواب میبینین، آدم تو خواب میفهمه که داره خواب میبینه، میگه مثلا یه حالت پشیمانی به من دست داد، اون ندا به من گفتش که حالا بیدار که شدی سحر برو همون جای اولی که غارتت کردن، چون بعد که غارت کردن یه مقدار راه اومد یه جایی گرفت خوابید. میگه خواب بیدار شدم و حرکت کردم به سمت اون خرابه‌ای که ازش اومده بودم، رفتم دیدم که گرگا حمله کردن، راهزنا رو خوردن، همه اموال من اون گوشه مونده، یعنی اینا اموال من آوردن گوشه کنار اون وسایل سفرم و فلان اینا رو، گرگا حمله کردن اینا رو تیکه پاره کردن و خوردن، بقایای ازشون مونده، ولی وسایل من که به درد گرگا نمیخورد اون همونجا مونده. اینجا فهمیدم که گیر در اینه که انسان توکل میکنه ولی وسطش وامیده. نکته سوم در مورد خداوند که بگم و بحث امشب رو جمع بکنم، کفایت خداونده. پس ضلع اول توکل خداست. 1. او رو در صفاتش منحصر بدانیم. 2. او رو مؤثر منحصر بدانیم. 3. او رو کافی بدانیم. کافی دانستن یعنی چی؟ قرآن میفهمد علیس الله به کافن عبده، خدا برای تو کفایت نمی کنه، یعنی بعد از خدا باز چیز دیگه هم نیاز داری. یا و من یتوکل علی الله فهو حسبه، تو به او توکل کن بقیهش حله. به این اعتقاد داری یا نداری؟ این که پس انسان صفات را از آن خدا بداند، او را مؤثر بداند، او را کافی بداند. یادت میگم خدا مؤثره ولی کافی نیست، فلانی هم بیاد. یه حکایتی بگم عرضم تمام. یه آدم ثروتمندی بود، انقدر مضطرب بود که دیگه کم کم داشت به خطر سلامتی و یعنی رفع سلامتی و بیماری میفتاد. این فوق العاده ثروتمند و به شدت مضطرب و ناراحت. با یه خدمتکاری هم داشت، این جوان بود ولی آدم مؤمنی بود. خدمتکاری هر چی به این سوال میکرد قربان بزرگوار مولای من این غلطه، شما چرا مضطرب؟ فایده نداشت. یه روز دید نه این دیگه در حد مرگ نگرانه، که بعضی اینجوری هست. بچه میری بیرون، بچه‌م تصادف نکنه، بچه‌م گرگ نخور. بابا تو سعادت آباد گرگ کجا بود آخه؟ هی ترس بی خودی، این وسوسه شیطان ها. کرونا اومده، من که کرونا میگیرم احتمال از اون شدیداش میگیرم، حتما تو بیمارستان بستری میشم، اونجا هم جون میدم، من میدونم میمیرم. این وسوسه شیطانه. ما الان ماشین میگوشیم، میگه ماشین رو دوز نزن، احتمالا بزنه زبطو که میبره، اوراقش هم میکنن، لاستیکاش هم میبرن، زاپاسش هم. برای چی منتظری شما؟ این وسوسه شیطانه. ماشین رو گذاشتیم درش هم قفل کردیم. خدا توکل به تو، فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. این دید نه مولاش داره میمیره، این زنده نمیمونه با این چیز. گفت قربان اشکال نداری یه سوالی از شما بپرسم؟ گفت بفرمایید. با اون استرا گفت حقیقت داره که خدا قبل از به دنیا اومدن شما جهان رو اداره میکرده؟ اون گفت آره. گفت اشکال نداری یه سوال دیگه هم بپرسم؟ گفت بپرس. گفت قربان راسته که بعد از اینکه شما از دنیا بریدن باز خدا این عالم رو اداره میکنه؟ گفت بله. گفت موافقید اجازه بدید در زمانی که در قید حیات هستیدم خدا عالم رو اداره کنه؟ قبل از شما اداره میکرده، بعد از شما هم اداره میکنه. اگه جسارت نیست اجازه بدید در زمان حیات شما هم اداره کنه عالم. اون ارباب تأملی کرد، دید حرف حساب جواب نداره. اگر انسان در حیات خودش به این رسید با این ویژگی ها، تأکید میکنم و تکرار میکنم، 1. این که صفات انحصاری که برای توکل نیازه فقط در خداست و غیر خدا بهره ای از اونا ندارن. 2. فقط خدا مؤثره، اونم مؤثر لحظه ای نه مؤثر کلی. 3. خدا کافیه، با وجود خدا به غیر خدا نیاز نیست. اگر انسان این ستا رو فهمید و گفت خدایا با توکل به تو، 4 بعد توکل، 1. این که به خدا میسپرم، به او اعتماد دارم، او رو مؤثر میدانم و غیر او رو وسیله قرار میدم ولی مؤثر نمیدانم، اگه با این 4 تا حرکت کرد، خداوند در قرآن قول داده که او را کفایت بکنه. و قرآن میفهمد ان الله لا یخلف المیعاد، خدا از وعده‌ای که داده تخطی نمیکنه. حالا اگر این میزان برای کسی اطمینان آور هست، بالاخره من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر عمری باقی بود، فردا شب آنچه ناظر به خود و ناظر به اسباب عرض میکنیم و بعد انشالله ادامه بس اگر که عمری باقی بود. خدا به حق ماه شریف مهمانی خودش و به حق نورانیت این شبها و به حق برکت این شبها مثل امشب و فردا شبی که خدا به اندازه تمام ماه مبارک از انسان‌ها می‌آمرزه و اونها رو مشمول مغفرت می‌کنه، همه ما رو جز متوکلین واقعی به خودش و منحصراً به ذات مقدس خودش قرار بدهد ان شاء الله. هدیه به پیشگاه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی